أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ملاحظه فرمودید که در واقع سوره بینه حجت را تا اونجا تمام کرد که مرزها در خیر البریه و شر البریه مشخص شد. این خیلی عجیبه. بالاخره این قرآن و این سوره مبارکه یه پیام بزرگی با ما داره که صحنه است که با اومدن بینه، با اومدن اون راه حقیقت صحیح، دیگه تکلیف ها معلوم میشه. انسان ها دیگه نمیشه فریب کاری بکنن، حتی به خودشون. بعضیا واقعا به خودشون دروغ میگن، میگه من که خوبم. خب اخه ملاک این که تو خوبی چیه جز اینه که باید در نسبت با بیان خودت را مشخص کنی. بیانه رم که فرمود که چی؟ رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. یه انسانی با اون بصیرت نافذ که یتلو صحفا مطهره، هرچه ما رو این تأمل کنیم میبینیم بازم جا داره که حاضر بشیم. این که میبینید واقعا اهل دل هرچی قرآن میخونن براشون تکراری نیست. خب برای اینکه نظر میکنن به اشارات قرآن، معنی آیه یه معنی دیگه بیشتر که نداره، یعنی رسولیست از طرف خداوند که پیروی میکنه صحف و صحف هم مثلا بگون اون نوشته های پاک. خب که چی؟ اما وقتی میرین توی حضوری که با این آیات پیش میاد نظر میکنیم که عجب، این بینه اون چیزی که حق از باطل جدا میکنه این چنین حضوری داره و این رسول خداست. در نسبت به ما رسول است، از طرف او آمده است این بینه. با چه خصوصیاتی، با چه حضوری، با چه نحو شخصیتی یتلو صحفا مطهره که او اون عالی ترین الواح بگیم صحف، اون چیزی که گشوده شده است و همه حقیقت رو پیش آورده است در منظر اون رسول، اونا رو دنبال میکنه. پس اگه با ماست بیش از این که با ماست با اون حقیقت در رابطه است و به سوی ما و با حرکات و سکناتش اون حقیقت رو به ظهور میاره. در واقع هم آینه ایست بس متعالی که در اون صحف مطهره چی باز نهفته است؟ کتب قیمه، اون نوشته هایی که بسی بگوید اصلا تغییر پذیر نیست، فردا عوض نمیشه. اینا اینجا ما نمیرستیم مفصل بحث کنیم. چرا گفت قیمه؟ بالاخره شما براتون پیش اومده است که یه باوری دارید، باور غلطی هم نیست اما قیم نیست، یعنی نمیتونید باهاش به سر ببرید. یه وقت صدام میگه خب این غلطه. نه غلط نیست، ما ایمانی 10 سال پیشمون که غلط نبوده، از خدا پدر و مادرمون رحمت کنه، بالاخره اون چیزی را که جلوی ما گذاشتن دروغ نبود، اما بالاخره کممون بود. یعنی اصلا چی میشه که خب میرین مطالعه میکنین، کتاب میخونین، جلسه میریم، تشریف میارین جلسات مختلف، برای اینکه چیزی میخواییم که بیش از اون باشه، امکان ادامش باشه، ما را زمینگیر نکنه. این خیلی حرفه، حالا روش باید زیاد فکر کنیم ببینیم حالا خدا چقدر کمک میکنه. بعد میفرماد که از اینجا به بعد بود، اینا تکرار است تا ببینیم آیا ما در این بینه شر البریه و خیر البریه را میتونیم درست درک کنیم. اینجا فرمود که اینا تکرار خوبیه که اگر میبینید الان مرزها مشخص شده است، مدعی دیگه کسی نمیتونه باشه، به جهت اینکه جاءت هم البینه، آخر آیه 4 رو ببینید، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اینکه مرزها مشخص شد، اونایی که کتاب یعنی قرآن براشون نازل شد، برای همه نازل شد، برای تمام بشریت این قرآن نازل شد. خب حالا اگه جدایی میکنن، دوگانگی با خود با ما دارن، جبهه میگیرن، الا من بعد ما جاءتهم البینه، مسئله روشن است. یعنی فردا نمیتونن بگن که ما مستضعفین بودیم، کنا مستضعفین فی الارض، جواب میاد الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. خیلی قشنگه سوره نساء، میگه یه دیف روز قیامت میگه خب خدای به ما نرسید، میگه هم اگه بنا بود یه گوشه بشینی خب را میافتادی، بالاخره حقا که میبینی میطلبیدی و تو حاجه روفی ها حرکت میکردی، حقا پیدا میکردی. نه دیگه مشخصه که چه کسی چه کار است. و حالا از اینجا به بعد میخواه بگه خب این بینه چه جلو ما میگذاره. دی خیلی عجیبه، این بینه اومده است، این قامت بلند نورانی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، و اولیاء معصوم، اینا چی پیش میارن با ما؟ این خیلی مهمه آقا، یعنی اینها نماد یک نوع حیات بزرگه. این که می‌فرماد و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینا ربطش بدیم به آیه 4، اونجا گفت خب جاءت هم البینه. حالا تو دل این که بینه اومد، حق مشخص شد، حق بهش اشاره شد، مشخص شد که چگونه بودن، بودن متعالی است، حالا میگن بهشون که چیزی جز این نگفتیم که و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، حنفا هم تازه گفتیم که باید بندگی کنید، وگرنه هرز میرید، وگرنه از دست میرید. این دو تا قسمت اون جلسه بابش باز شد، بیش از اینا باید رو هم دیگه حرف داشته باشه. میگه اولا اول آیه میگه و ما امروا الا لیعبد الله، بعد ادامش میگه یقیم الصلات و یؤتوا الزکات، بعد تازه میفرماد ذالک دین القیمه، دین القیمه. داره یه خورده با حوصله بریم جلو که اگه میخواید ببینید که شر البریه چرا شر البریه است، خوب برای اینکه در یک میدان بسیار انسانساز بلند 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 وارد نشد. خب حالا وارد نشد، هر جا که باشد شر البریه است، پیدا شد. یعنی باطن اسرائیل باطن اروپا بود، پیدا شد. اروپا گفت که ما دین از سیاست جداست. یعنی کی باورش میاد که پشت اون سکولاریته یه همچی جنایتکارهای خوابیده است؟ خب برای اینکه مرزهاشون رو مشخص کردن در نسبت اون عطای الهی که اومد. شما اگه دقت کردین در آیه اول میگه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، نه همه اهل کتاب، اون اهل کتابی که اینها حق براشون روشن نبود، ما حق براشون روشن کردیم. برای بعضی ها خود وجود پیامبر ایمان دارن، قرآن داریم که و من اهل کتاب الذین آمنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک، یعنی اهل کتابی هستن که هم پیامبر را قبول دارن هم انبیای قبلی را. خب اونا به ما نزدیکن و عرض کردیم لازم هم نیست که مسلمان بشن، خودی قرآن اجازه داده است به دین خودشون باشن، اما به نور توحید اسلامی. خب حالا پس ما این است که این لیعبد الله و اینجا الا لیعبد الله عبادت یعنی چی؟ آیا عبادت جز اینه که انسان نسبت خودش را با خدا مشخص میکنه؟ نماز یکی از نمونه هاشه. ما بیشتر انه بحثم این است که جایگاه عبادت که مشخص شد، و وقت جایگاه نماز به اعتبار یکی از عالی ترین عبادات مشخص میشه، در صورت که عبادت خدا یعنی بر دستورات الهی را در همه ابعاد زندگی بپذیریم، از ساده ترینش در خانواده، در شهر و همه زندگی. خب پس بحث ما اینه که چی پیش آوردن انبیا و به خصوص بینه آخر الزمان چی پیش آورده است؟ این کش لیعبد الله، که چی؟ که نسبت خودمون رو با خدا پیدا کنیم. خب نسبت ما با خدا چه نسبتی است؟ خب اون که هست ما رو داده است. روی یه خورده عنایت بفرمان، خدای شما اول خالق شماست. اعبد الذی خلقکم و خلق من قبلکم لعلکم تتقون. این چقدر آیه قشنگه. یا ایها الناس، ای همه مردم، بندگی خدا را بکنید. به چه اعتبار؟ خلقکم و خلق من قبلکم. پس اولین قدمی که ما باید در عبادت الهی و خود روش تأمل کنیم، نسبت ما با خدا هستی بخشی ماست. این هستی بخشی ما خیلی چیز عجیبی است، مکرر خوندید هممون، اما روش فکر کردیم که عجب. وقتی میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چرا خلقکم آورد وسط؟ نسبت عبادت به خلقت چرا اومد وسط؟ بلکه هستی ما اگر که در نسبت با هست خدا ظاهر بشه، در میدان هستی بخشی خدا حاضر میشیم. ببین یه وقت از یه خدا رو قبول داریم که اون به ازای خداسای ما، این نیست توی قرآن. هست ما رو اگه بده، پس هست ما به هست اوست. به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان کافیست شما این احساس هست خودتون را داشته باشید، ناخودآگاه ارتباط با هست خدا براتون ظاهر میشه. یکی از بهترین کتابای علامه کتاب رسالت الولایه است و این جمله خیلی جمله است، من مکرر تکرار میکنم و خسته نمیشم، چون بابی باز میشه. آقا عبادت عبارت است از حاضر شدن در نسبت هست خود به هست خدا. حالا رو این بمونید، هستی شما رو خدا به شما داده است، بعد از این که هستی شما رو داد، بعدش دین برای شما میاره، شما رو میپرورونه لیعبد الله و الی آخر. آیرم ببینید میگه پروردگاری که شما رو خلق کرد. اول پس بحث اینه که من هست خودم رو حس کنم در نسبت با هست خدا. اگر این پیش بیاد به اصطلاح بنیاد خودم را شناختم. پس در واقع در بندگی خدا انسان بنیاد خودش را درک میکنه. بنیاد خودش این است که هستش رو در هست حضرت رب العالمین دنبال میکنه. هست خودش را میفهمه که شما تنها چیزی که به واقع میتونید حس حضوری داشته باشیم هممون هست ماست. ببینید حتی مثلا زن و مرد بودن ما مربوط به بدن ماست، اما هست ما هست ماست. هر کاری بکنی هست ما هست. این میزم که من اصلا نمیدونم چقدر بهش میتونم تعلق داشته باشم. من فقط یه چیز است که هر چه بخوام بنیادی تر از این پیدا نمی کنم و اون هست خودم است. حالا این هست ما در چه نسبتی هست حقیقی است؟ این که در هست مطلق، او که هست دهنده است، اون ظاهر میشه. خب ببینید آدم عبا، این که میگم با نماز به پای جداش کنیم، اول شما اول ملاحظه میکنیم که عجب، پس ما در عبادت متوجه اون بنیان خودمون میشیم. وقت بنیان شما نزدیکترین هست به شما یا نیست؟ ببینید آخه هست ما از هست اوست. ما چقدر هستیم؟ خب اینکه او این هست داده است، هستا مثل مادر و فرزند داده است یا مثل نور بالایی و نور پایینی؟ خودتون که خوندین لم یلد ولم یولد ولم، مادر و فرزند دوگانگی هست. مادره بچه هرا که زایید دیگه کاری ندارن به هم دیگه جدا، ولی هست با هست که دوتا نمیشه که. هست ما دائم به هست پروردگار همواره وصل است، مثل نور. چرا؟ چون یگانه است. هست ما به هست اوست، نه اینکه مثلا جسم ما به جسم او باشه. جسم که مربوط به عالم ماده است، بودی که به ما میده، بودها در عالم ماده و عالم غیر ماده متفاوتن. خب هنوز بحث ما اینه که پس در عبادت ما احساس هستمون را نسبت به هست او که داشته باشیم در نزدیکترین نحوه حضور با او حاضر میشیم. ببینین این لیوان به من نزدیک است اما بنیان من نیست، اما او نحن اقرب الیه من حبل الورید، که اینقدر عرفا تلاش میکنن ما بفهمیم، خیلی حرف خوبیه. اقرب الیه من حبل الورید، نه اینکه به اندازه رگ گنده، را یار نزدیکتر از من به من است. خیلی این حرف والله این درست ترین حرف است. یار نزدیک تر از من به من است، ای عجب بین که من از وی دورم. نسبت او به ما تمام هست ما از اوست، پس در واقع ما پیش اونیم. حالا ما پیش اونیم به این معنا که او در واقع اینقدر به ما نزدیک است که بنیان ما را تشکیل میده. خب اینجاست که معلوم میشه که عبادت در واقع به سوی اوییست که بسی به ما نزدیک در است. عجب، این دیگه چیز عجیبی شد. پس عبادت به سوی اوییست که از همه به ما نزدیک در است. پس این عبادت یعنی چه؟ یعنی اون چه هستیم باشیم. ببینید لیعبدالله، وقت دقت کنید، به سوی به همان صورتی که هستیم باشیم. ما به چه صورتی هستیم؟ این که تماما در قرب او هستیم. خب پس با عبادت اونچه که هستیم رو میخوایم تجربه کنیم. او که به ما نزدیک است عبادتش رو میکنیم، یعنی او که از همه به ما نزدیکتر است رو در واقع و عبادتش میکنیم، به سوی او میرویم تا این که هستیم را حس کنیم. ما چه هستیم؟ این که تماما به او نزدیکیم و او به ما نزدیک است. خب حالا او به ما نزدیک است، پس هست ما چه هستیست؟ این که او به ما نزدیکتر است از همه چیز است. نحن اقرب الیه. خب پس چرا عبادت میکنیم؟ برای که این را حس کنیم. چه زندگی قشنگی میشه که انسان بندگی را پیدا کند. گر تو خواهی حری و دل زندگی، اون جلسه شعرش را خوندیم دیگه، بندگی کن بندگی کن بندگی. خب این بندگی نیعبد الله، یعنی او که به ما بسی نزدیک هست از خود ما، این را با عبادت حس کنیم. حالا ببینید چه جهانی جلو ما گشوده میشه. این دین اومده است تا خیر البریه ایجاد کنه، بهترین انسانها را به میان بیارد. خب با همین آیه که با ما در میان گذاشت، ببینید چی پیش میاد. لیعبد الله مخلصین له الدین. به خیلی عجیبه. خب شما خودتون در قرآن مگه ندارید که اینقدر به شما نزدیک است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب پس دیگه هرچی نگاه کنید در پیش خودتون او را میابید. اول است، بعدش چی؟ بازم او هست، پس آخر است. بعد چی ظاهر است؟ او. بعد چی باطن است؟ او. این که انسان در عبادت به این چیزا رفقا میرسه. عبادتی که خب رفت، بعضی ها میگن عبادت کردیم فایده نداشت. خب نکردی. عبادتی که میتونه شما را در مقابل شر البریه قرار بده، خب این عبادت. دیدید که چه زیبا شد جبهه حق و باطل از طریق حضرت امام. چرا؟ چون امام معنای عبادت رو خودشون تجربه کردن، به بشریت هم ارائه دادن. دیدین نتیجهش این شد که رفقای جنگ و جبهه چقدر خوب تونستن روبرو استکبار واستن. و امروز به قول آقای رنتیسی میگه از وقتی که ما با امام بیشتر آشنا شدیم، تونستیم اینجوری در مقابل اسرائیل بایستیم و مسیرمونم از مسئولان حماس مشخص کردیم. این لیعبد الله مخلصین له الدین، دیگه معلومه غیر نظر به خدا آخه جای دیگه چی هست که ما نظر کنیم؟ اگه من اینجا نشستم در خدمت شما، اگر در نسبت با حضرت حق نباشه که دیوونم. شما اگر اینجا اومدید به جز این که در نسبت با حضرت رب العالمین میخوای یه هویتی پیدا کنی، غیر این باشد به قرآن خودید. من و شما که بیکار نیستیم اینجا نشستیم. بابا یه خبری تو این عالم هست. این بیانه اومده است تا بگه که آقا به شما چه چیزی را حکم میکنیم. لیعبد الله مخلصین له الدین. بعد این آخرش هم خیلی خوب کاری میکنه که خدا میدونه ما آدمای افراط و تفریطی هستیم. میگه حنفا، بنده‌هاشو میشناسه. اگه نگفته بود حنفا، بلدین دیگه یه دی کارو تعطیل میکردن دیگه، میخواستن خیلی عبادت کنن. بلدین دیگه با پیامبر گفتن اینا مسخره بازیات چه زلا. میگن حنظل ابن قصیر الملائکه خدا رحمتش کنه، بچه‌ها میخواستن خیلی خوب باشن، خیلی خوب باشن دیگه. عایشه میگه، عایشه است ناقه، میگه به پیامبر گفتم که اینا تعطیل کردن دیگه، نه ظاهر زنانگیشون نه آرایشی زن برای مرد، اینا معطله بهش میگن. میگه پیغمبر بسیار عصبانی شده. تو سوره روم عرایزی مفصلی ما تا حدی داشتیم. اینقدر گفتن چی شده؟ گفتن هیچی. چند تا از این بچه حزب الله رفتن توی قاری حاشیه مدینه دیگه میخوام فقط عبادت کنن، گفتن دیگه ما زندگی نمیخوایم، ما فقط عبادت. اینا میگن اینقدر پیامبر عصبانی شدن که عباشون رو زمین میکشید، از حرص و عصبانیتشون جمع نمیکردن. ببین چه ریختس به هم پیامبر رفتن، گفتن یک مسخره بازیه چه ذره به زبان ما، من پیامبر شما هم عبادت میکنه هم زندگی میکنه هم نکاح دارم، این کارا چیست با شما کردید؟ خیلی خطرناک است اگر که همطور که سیاسیون بدبخت بیچاره که میگن اگر ما بخوایم به نفع بچه های غزه تظاهرات کنیم به نفع جمهوری اسلامی میشه، ببین تا کجا آدم بدبخت میشه. همینقدر که این سیاسیون بیچاره به این روز میفتن که حاضرن سکوت کنن در مقابل چنین جنایتی، اون ورش هم خر مقدسی هست که ما کاری نداریم به سیاست. دیدین این کلیپ خیلی خوبی بود که یکی از کشورهای خلیج که اون امام جمعه میگه که من کاری به سیاست و غزه و اینا ندارم، اون پسر مشاله بلند میشه چه قرا یک خطبه میخونه. اینا میگن این پروروندن اسلام اینه دیگه، بی خود کردی توی این شرایط، تازه تو کشور عربی تو کشور مسلمان بگوی که من کاری به غزه و اسرائیل ندارم، غلط کردی. مشالله این پسره بلند شد یا با یه سخن قرا سخنرانی کرد. بنده زیرش همینه نوشتم که خدایا معلومه شما میخوایی تاریخ دیگری به وجود بیاری که این کلمات نورانی ها به زبان این جوان جاری کرده. یه چیز عجیب و غریبی داره تو دنیا پیش میاد. خب عرضم اینجاست که حنفا آقا باید هم مرد جنگ باشی هم مرد عشق باشی هم مرد زن باشی و زندگی باشی هم مرد زن مرد باشی. حنفا یک تعبیر خیلی خوبه. ببینید معجزه قرآنه، ببینید که میخواد یه جهان جلو شما واکنه نه یه کوره راه. این حرف مال نیچه است. نیچه خیلی از دست کاتولیکا به خصوص روحانیه خیلی عصبانیه، میگه شما خطرناکید به اینکه زندگی رو از مردم میگیرید. یعنی خواستن دیدین که روحانیت ما نداریم تو اسلام، لا روحانیت و فعل اسلام پیامبر فرمود از زندگی جدا بشیم. زندگی باید کرد. اتفاقا خیلی پیغمبر را قبول داره. این آقای فلاطوری اگه تو مسیر گلستان شهدا بریم قبل از مرحوم آیت الله ارباب مقبرهشون رو، مرد دانشمندی بود از درس زحمت کشیده است، ایشون یه کتاب داره در رابطه با نظر نیچه راجع به پیامبر که شدیداً ایشون میگه پیامبر مرد واقعی است، زندگی میکنید، هم مرد جنگ است هم مرد عشق است هم زندگی میکنید با زن و بچه‌اش. این حنفا اینا بحث اساسیش رو خودتون بلدید. وقت از اینجا به بعد باز دقت کنین. خب تا اینجا فرمود که چی؟ فرمود که ما چیزی به شما دستور ندادیم الا لیعبد الله مخلصین له الدین حنفا. حالا تو دل این نوع زندگی که یافتید که چه خداییست و چه هستی از هستهای خودتون را، چه هست خودتون را با اون هست مطلق مرتبط کنین. حالا میگه و یقیم الصلاة، به شما گفتیم که نماز بخونید. خب این چیز عجیبیست این نماز. خب بلدین دیگه، یادم روایت فرماد نماز نداشته باشی هیچی نداری قبلت ما سواها به اعتبار چی؟ نمازه. اما این که این نماز چیه، چرا تو این سوره و تو این آیه بیانه را داشته باشید؟ بعد یه مرتبه بحث لعبد الله مخلصین الله الدین حنفا رو که آورد بسد میگه و یقیم الصلاة، یعنی شما در دل اون عبودیتی که هست خودتون را در اتصال به هست پروردگار میخواید عملیاتش کنید، نماز، این نمازی که دین برای انسانها آورده است به جهت اینه که انسان خود بیکرانیش را پیدا میکنه. رفقا من خواهش میکنم روی این پید عنایت بفرمان، من و شما بخواییم و نخواییم خودمون را گم میکنیم. خودمون را با چی گم میکنیم؟ دیگه بلدین دیگه، خودتون هم اصطلاح همه گم میکنیم، یارو خودش را گم کرده است. راستی خوم گم میکنیم، با انواع اقسام کارا خودمون رو گم میکنیم. کجا پیدا کنیم؟ شما چی هستید؟ این که بنده خدا هستیم یعنی چی هستیم؟ یعنی هست متصل به حق هستین. اینا کجا حس کنیم؟ بهترین جایی که میشه حس کرد نمازه. ببینیم اون لیعبد الله مخلصین له الدین یک برنامه کلی است. حالا میخواییم عملیاتیش کنیم، میخواییم کاربردیش کنیم. میگید که و ان اقیم و یقیم الصلات. یقیم الصلات من دوباره تکرار میکنم، این که انسان خودش را که گم کرده است پیدا میکنه. تا شما نرسید به این که ما دائم خودمون را گم میکنیم، نمیرسیم به این که با نماز خودمون را پیدا میکنیم. اون تجربه کردیم دیگه، من که بسیار تجربه کردم، خودم رو گم میکنم در به حال انواع اقسام داره. یکی از راهی که خودم گم کنم، هم که اینجا نشسته باشم میگم من دارم حرف میزنم اینا گم میشه، میگم اوه خودت گم کردی، تو هیچی نیستی. خودمون رو به شکلای مختلف یو گم میکنی، میگه آقا تو یه چیزی، این که یقیم و صلات به چه معنا؟ به معنای این که در محضر حق قرار میگیری تا بفهمی تو بنده ای. به چه معنا لیعبد الله؟ این که هستی، هستی متصل به هست حق. این روایت ها از امیرالمومنین خیلی، یه زمانی خدا رحمت کند آیت الله محمد شجاعی در اون کتابای خیلی خوبه مقالاتشون، این روایت اونجا اولین بار من دیدم، خیلی به دلم چسبید که مشهور است دیگه، علامه طباطبایی همه آوردن این روایت را. اما این که آدم اولین بار باش روبرو بشه خیلی خوبه، که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان عجبت لمن ینشد زالته و قد ازل نفسه و لا یطلبها. حالا به شکلهای مختلف اومد است، میگن که من تعجب میکنم که طرف چیزیشو گم کرده است، کلید خونهشو گم کرده است، کلاهشو گم کرده است، میگرده پیدا میکنه و قد ازل نفسه، حالا خودشو گم کرده است ولایت رو با نمیگرده پیدا کنه. خیلی عجیبه. شما وقت دقت کردین که طرف گفت که چی؟ هر چی که گم کردم تو نماز پیداش میکنم. خود راسته. اما تو بیا خیر ببینی، به جای اینکه بگو تعلقت به چیه، تعلقت به همین است که مثلا نمیدونم کلیدمون کجاست، این حرفا دیگه، خب تو نماز پیدا میکنی. بلکه در نماز چی پیش میاد؟ دریای بیکران از نور توحید. خب حالا به جای این خودت پیدا کن. منم نظر این قضیه را حتما براتون خاطرش دارین که تو جریان اومدن از جزیره مجنون بیرون میاد. بعض حالا کار ندارم، مثلا تو یکی از عملیات ها بچه‌ها میمونن که چیکار کنیم، حمله بکنیم یا نکنیم. آقا محسن میگه که مسئله خیلی، سردارا نشسته بودن دور هم، مونده بودیم دیگه، مجبور شدیم بیام نظر امام بپرسیم، هیچ راهی دیگه نداشتیم. گفت اومدم خدمت امام، به امام قضایا رو گفتم، به قول موقعیت سوق الجیشی منطقه رو گفتم. ایشون بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، بعد دست دادن نه برین عمل کنین، نتیجه میگیرین. این دو رکعت نماز اینجا چیه؟ ظاهر اینجاست که گم شده را پیدا میکنه آدم. اولین گم شدن خود آدم هست. براتون تجربه شده است و گاهی تجربه خوبی هم شده است. ما بعض موقع تجربه دنیایی هم شده است تو نماز، برای هم چیز بدی نبوده است. یعنی همیشه هم که این چیزا که تو نماز پیدا میکنی که بد نیست که، اما معلومه که تو نماز میشه چیز پیدا کرد. خالص ما چیا پیدا کنی؟ خودونا. و قد ازل نفسه و فلا یطلبها. عجب تو لمن ینشد و زالته. تعجب میکنن حضرت که طرف چیزی را گم کرده است، آن میگرده پیدا کنه. خب کاری میکنه، خودش را گم کرده است نمیگرده پیدا کنه. اگه این مشخص شد، من دلم میخواد خیلی رو این حرف با هم بزنیم که چطور انسان میتونه در نماز خودش را پیدا کنه، به اصطلاح بتونه یک کاری بکنه، یک حقیقتی به سوی اون حقیقتی که حرکتی است و معوا برای ما میاره، ما اون معوا رو میخوایم. در واقع شما در نماز به یه معوایی دست پیدا میکنید. بلد این دیگه خود حافظ اینا میگن در نماز خیلی بیت قشنگ است، خیلی آه در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد. این ابرو را دیدین که از یه جاش نازک میشه، یعنی اشاره میگه تو نمازم اشاراتی از تو دیدم، حالتی رفت که مهر ببین چی شده است، گزارش میده. عرفا خوبیش نیست که احوالاتشون رو گزارش میدن، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. عرضم حالا اینجا اینه که پس حالا با هم دیگه بریم جلو، و یقیم و سلات و یعطو زکات. یعطو زکات خیلی مهمه، به همان اندازه که نسبتمون را باید با خدا حاضر کنیم، نسبت ما با مردم ذیل حضور خدا هم باید حاضر کنیم. ما دو تا نسبت داریم، به قول بزرگان، به قول جناب صدرالمتعالین، انسان هویتش تعلقی است، یعنی بودنش به تعلق است، اما به تعلق به خدا اصالتاً ذیل اراده الهی تعلق به خلق. مثلا این که جناب هایدگر میگه انسان ها همه نسبتاً، حرف درستی میزنن، اما تو دستگاه قرآنی خیلی این حرف قوی تره. ببینیم زیل و ما امرو لیعبد الله، این خیلی مهمه، ما مارکسیست نیستیم، در بستر عبادت به خدا یقیم الصلاة و یؤتی الزکات. ببین اولش چیا گفت؟ لیعبد الله. قرآن عجیب دقیق است این مسائل. شما اگر نسبت دون را با خلق خدا ذیل عبادت الهی زنده نگه ندارید، رفقا تعین حضور ندارید. یعنی این مقدسان نادان که سر از سجده بر نمی دارند ولی هیچی ندارند، برای اینکه این طرفش را گم کردند. این طرفش اینست که باید نسبت به مردم حساس بود. معنی انسان، یادداشتی مختصری کردم، میخوان همینا میخونم. انسان با زکات و ایجاد نسبت با نسبت به نیاز دیگران ذات خود را تعین میبخشد. بحثش مفصله. شما جز این نیستید که در نسبت با خدا و ذیل نسبت با خدا با خلق خدا شما شمایید. منم من عبارت از، به قول یکی از اساتید یادم نیست که میگه، این بودایا عبارتن از یه نخ نازک به سوی خدا، همه تفکر ذکر و فرض اینا، اما مسلمان یک جهانیست به سوی خدا. از عبادت فردی، ما عبادت فردی به صرف وعتصمو به حبل الله، چی؟ این جمعی ها موضوعیت دارد. مفسره را نگاه کنین در زیلی های و اعتصمو به حبل الله، جمعی هاش و اعتصمو به حبل الله را معنا میکنه. وقت اینجاست که این زکات را باز یه بار دیگه میخونم. انسان با زکات و ایجاد نسبت با نیاز دیگر انسان ها ذات خود را تعین میبخشد، وگرنه ما نیستیم. کسی که من گاهی گله دارم از بعضی رفقا که خیلی اهل فعالیت، ما باید فعالیت داشته باشیم، کار بکنیم، کسب داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، به بقیه هم کمک بکنیم. ما دیدین که گفت سقطا، یعنی یارو مثلا، خیلی روایت خوبی است، ما که خیلی دوست داشتیم حضرت، میگن که دیدن گفتن یا رسول الله خیلی مرد خوبی است، اهل عبادت هست و دائم اهل نماز است و اینا. گفتن کارش چیه؟ گفتن نه کار ندارد که. گفتن سقط من عینی، از چشم افتاد. سقط من عینی، آدم باید فعالیت داشته باشه، حالا هر کی در حد وسع خودش. اما این که انسان باید نسبت به انسانها خودش را معنا کنه، اینا انقلاب اسلامی یاد ما داد. این خیلی فرق میکنه با اون دروغگوهای خطرناکی که جهان مدرن گفتن. بله، با شنیدن نیازهای بی سر و صدای دیگران انسان ها انسان می شوند و بعدش حالا فرمود دیگه حالا میشه بپذیریم که ذالک دین القیم. ببینین همه اینا رو گفت برای این یه تیکه آخرش. بشر امروز چرا به این روز افتاد؟ چرا اروپا به این روز افتاد؟ برای اینکه این نوع دینداری که خدا از طریق پیامبر آخرین براش اوورد را رعایت نکرد. اینا که میدونی که در مسیحیت منحرف ها، مسیحیت یه وجهش وجهی است که خب پیغمبر خدا همه ابعاد انسانی رو در نظر میگیرن، ولی مسیحیت اومد یه بعدیش کرد. چون یه بعدیش کرد سکولار پیش اومد. جالبه میگن دین از سیاست جداست، یعنی انسان در پیش خودش نسبت به انسانها به منافعش فکر کنه و نسبت به خدا بندگی کنه، این حتما خودخواه میشه. چرا؟ چون نسبت به بقیه روحیه الهی نداره. روی این اساس من نظرم این ذالک دین القیم رو بازم باید روش خیلی فکر کنیم. اگر ما عمق فاجعه را بشناسیم که بشر در ادامه دینداریش یه جای کم میاره و اون وقتی که کم میاره یاد این آیه باشه، همه ما رفقا در مسیر دینداری یه جای کم میاریم. کم میاریم یعنی بیدین میشیم؟ نه والا، شما بیدین نمیشید. گفتم خدا رحمت کنه پدر و مادرامون که یه چیزی جلو ما گذاشت. اما بیدین نشدن یه بحثه، اینکه با دین زندگی کردن و عشق کردن و با نشاط دینداری کردن و زندگی دینی باشه، این یه چیزی دیگه است. این ذالک دین القیم معنیش اینه، با قیم یعنی این که براتون می این دین است، دینی که شما رو در نشاط و ابدی براتون نگه می‌داره. حالا دوباره بعدن باید بخونیم. وقت حالا می‌فرماد که حالا با این توصیفات که بازم باید روش همه ما فکر کنیم، میگه ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرک. حالا اونایی که چه مشرک باشن چه اهل کتاب باشن، ببین چه خطرناک شده. اهل کتابی اگه تا اینجا نیمدی در همون دینداری اولیت موندی، بدون که کارت به جایی میرسه که کنار نتانیاهو هستی. کنار نتانیاهو باورش میمد که ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. یه بحث این شر البریه را خیلی تعبیر دقیقی است. میگه یعنی خشمش به اوج میرسه. من حاشیهش همینا نوشتم که خشم خشونت غرب از فروپاشی این نوع حضوری که پیامبران براشون آوردن. اگه اینا به پیامبر خودشون مؤمن بودن، پیامبر خودشون چی را جلوشون میذاشت؟ توحید را. وقتی توحید را جلوشون میذاشت، نسبتشون با اسلام نسبت شیرین و مؤثر میافتاد. نمونش هم شما دیدین دیگه، اون خانم گفت من دین نداشتم، اما وقتی ایمان مردم غزه را دیدم، رفتم قرآن را خوندم، دیدم نه حرفای حسابی داره. خب پس راه برای اینکه انسان خودش را متعالی کند را اسلام جلوشون گذاشته است. اینجاست که در واقع انسانهایی که گرفتار شر البریه میشن، گرفتار شدیدترین خشم میشن. یه بحث خوبی دیدم اساتید دارم، شدیدترین خشم یعنی اینکه انسان برای ارضای خودش بقیه را تا اونجا که میشه تحقیر کنه دا بشکنه دا بکشه. چیزی که در غرب به وجود اومد شما بهتر میدونید هیچ ربطی به امروز نداره. دیدم خیلی خوب همه عزیزان بحث کردن که غرب همیشه برای موندن خودش این 300-400 ساله دست به کشدارهای بزرگ زده است. یا توی آمریکا با سرخپوستا دیدین چقدر بچه اینا تو این خون چی میگن مدارسی که کلیسا درست کرده بود، بچه ها را دفن کردند، گورهای دست جمعی، اینا که بهتره من میدونید، بعد تو آفریقا خیلی دام، اصلا نمیخوام وقت دونه رو اینا بگیریم. این قضیه شر البریه را شما رازش را کجا میدونید؟ جز اینه که وقتی که انسان نتونه آیه پنج را، در آیه پنجی که بینه، یعنی اون نماد عالی انسانیت برای انسان آورده، اگه خودش اینجا حاضر نکنه، همینه که میبینید. من بسیار از این جمله خوشم اومد که فرمودن که اسرائیل باطن غرب است و برای همین هم غرب شدیداً تلاش میکند اسرائیل را حفظ کنه. این سخنرانی اخیر نتانیاهو، آقای سعدالله زارعی امروز توی کیهان یه نکته خیلی خوبی رو بحث کرده از تحت عنوان نگاهی راه بردی به نتایج جنگ غزه. دوتا نکته میگه، ببینید چقدر با بحث امروز میخونه. میگه که نتانیاهو با صحبتش گفت ما باید پیروز شویم تا از اسرائیل حفاظت کنیم، ما باید برای حفاظت از خاورمیانه پیروز شویم، ما به خاطر دنیای متمدن باید پیروز شویم. لو داد خودش را. اینا قبلا هم گفته بودم. میگه اگه ما شکست بخوریم دیگه دنیای متمدن هیچ کاری نمیتونه تو منطقه بکنه. حالا من متن یه شرح مختصری میدم، بعد با دقت خودتون ببینیم. این متن آقای سعدالله زارعی که خوندم، یاد این آیه قرآن افتادم که یکی از عزیزان طلاب دیدم خیلی خوب بحث کرده است، جنایت تحت عنوان جنایت با دستان بسته، آیه رو که بلدین، ید قالت الیهود ید الله مغلوله. خواهش میکنم این آیه رو نگاه کنین. یهودیه یه فکر غلطی که دارن، میگن میتونیم رو دست خدا بزنیم، خدا اراده کرده است ما رو دستش میزنیم. ید الله، قرآن میگه که قلت ایدیه، آره جونی خودتون، همینجا دستتون بسته است. این طلبه عزیز اومده است یه بحثی میکنه که میگه میبینی که چی کار کنم. آقای سعدالله زارعی هم همینجا این بحثی میکنه که شر البریه رو میخوام ببینیم میتونیم بفهمیم خوب جای قرآن ما را نگردش نه. میگه خب حالا اینا این اسرائیل رو آوردن که در منافع منطقه آسیا شریک بشن، بالاخره آسیا پر از منافع دیگه. خب حالا چیکار کنم؟ حالا اسرائیل یه جنایتایی کرده است که بین دو تا چیز موندن، اگه بخون از اسرائیل پشتیبانی کنن، مردم منطقه به شدت چیه؟ مدافع غزه هستن. خب حالا حاکما نوکر کیان؟ نوکر آمریکا. حالا اگر که از اسرائیل دفاع کنه آمریکا و اروپا، خب عملاً کی از دست میده؟ حاکما رو از دست میده، یعنی نوکرش از دست میده. خب اگه بخواد دفاع نکند، اسرائیل حیات منطقه است، حیات منطقه است برای غرب. خوب دوباره دقت کنین، ید قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودیا گفتن میتونیم رو دست خدا بزنیم، میان منطقه رو میگیریم. حالا این وقت باز جدی باشه، یهودی که تو قرآن اینجا میگه با کلیم کلیمیا فرق میکنند، تو خود قرآن هم میگه مثلا یه جا داره لیسو سوا، اینا همه مساوی نیستن، دیدیندم که مساوی نبودن، اما بالاخره این آیه رو که نمیشه کاریش کرد که بالاخره قالت یهود، به اعتبار یهود قالت الیهود ید الله مغلوله، اینا میگن ما میتونیم رو دست خدا بزنیم. آقا شرایطی فراهم شده است که اینا حساب اینا نمیکردن، بیشتر دلم میخواد اینا روش بمونید که حالا چیکار کنم. اگه از اسرائیل دفاع کنند، کل منطقه و مردم جهان روبروی اینا وامیسن. خب حالا اگه بخوان از اسرائیل دفاع نکنن، همه همین که نتانیاهو گفته بود جهان متمدن اگه ما شکست بخوریم دیگه اصلا نمیتونه تو منطقه باشه. ایناست معجزه حرکت مقاومت که دیگه حالا مفصلش رو بنده گذاشتیم برای بعد، فقط همین اندازه ارزمین است که میفرماد که اگر که شما مد نظرتون اولیای معصوم رو قرار بدید، در هر صورت خشونت نمیتونه شما رو مرعوب کنه. جمله این است: ما باید از خود بپرسیم از خشونت بین انسان‌ها چگونه میتوان رها شد وقتی بشر هرچه بیشتر جلو آمده صورتی از خشونت را بر خشونت پیشین خود افزوده. در این صورت است که متوجه میشویم باید به جهان دیگری نظر کرد که با انقلاب اسلامی و با فرهنگ مقاومت در برابر استکبار شروع شده و در فرهنگ انتظار است که ابعاد نهفته آن جهان که هرچه بیشتر نظر به انسانیت ها دارد خود را می نمایاند. فرهنگ انتظار فرهنگ عبور از خشونت دیروز امویان و خشونت امروز جهان استکباری است، امری که ما امروز در مردم غزه متوجه آن هستیم. مردمی که می دانند با مقاومت خود باید در انتظار تاریخی باشند غیر از این تاریخ. واقعا این رسالت خوبیه. به نظر من همون نکته آقای سعدالله زارعی را عنایت بفرمان که چطوری خدا استکبار را در یه جایی قرار میده که هر کاری بکنه به ضررش میشه. هم این که مردم غزه چه خوب متوجه شدن. خب حالا چرا برای اینکه جهان استکباری روبروی بیانیه تاریخ واستاده است، بیانیه‌ای که خدا ایجاد کرده، عملا شر البریه میشه. وقت به ما میگه که چی؟ به ما میگه حواستون رو جمع کنید، تو جبهه دیگه خودتون رو تعریف کنید. روشن فکرای ما اینجا بدبخت شدن. به جای اینکه با تمام قدرت خودشون رو کجا تعریف کنن، خواهش میکنم با اینکه خسته شدید این جمله رو دقت کنید. عجب این روشن فکرای زن زندگی آزادی با همه نفهمیشون یه چیزا خیلی خوب فهمیدن که اگر هر تظاهراتی به نفع مردم غزه بکنن به نفع انقلاب اسلامی است. و این خب راسته، برای اینکه انقلاب اسلامی در جهان الانه، یعنی شما اگه در تگزاس این تظاهرات میشه جز این توسعه انقلاب اسلامی است. چرا اینا نمی‌بینین؟ ولی اونا که مسئله ندارن با این بیچاره که با جمهوری اسلامی مسئله دارن، ببین به چه چلفتی افتادن. نمیدونم چه، یعنی با نفهمیشون خوب میفهمن انقلاب اسلامی الان یعنی غزه، انقلاب اسلامی یعنی مردم لندن با اون تظاهراتشون، انقلاب اسلامی یعنی همون خانومای بزرگواری که جلوی کاخ سفید این چیز کفنها را گذاشتند و گل میزن. خب آره راست میگن، انقلاب اسلامی. خود عرض کردم که سران حماسم که حرفشون است که ما وقتی که با امام درست آشنا شدیم این حضور را پیدا کردیم. نتیجه این که الحمدلله توی چنین حضوری اگه باشید خیر البریه، نباشید هر جا میخوای باشی، چه به نماز ایستاده باشی و چه به شراب نشسته باشی، شر البریه. نسألو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این نمادهای کامل دینداری و قرآنی رو در جان ما شعله ور بگردن. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ، این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.